بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده ناتو در افغانستان درباره از دست دادن حمایت افغان ها در این کشور هشدار داد. آمریکا خواستار پذیرش کامل قطعنامه تحریم کره شمالی از سوی چین شد. و وزیر خارجه ترکیه برای گفتگو درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با مقامات این اتحادیه دیدار می کند. ساعت 8 صبح. با سلام و صبح بخیر بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم در 15 دقیقه آینده تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را به آگاهی شما خواهم رساند. نخست چند خبر. فرمانده نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان هشدار داد جامعه بین الملل ممکن است با خطر از دست دادن حمایت مردم افغان روبرو شود، مگر آنکه به سرعت به وعده های خود درباره بازسازی و توسعه در این کشور جامعه عمل بپوشاند. دیوید ریچارد همچنین روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت نیروهای ناتو در جنگ علیه شبه نظامیان طالبان موفق بودند. ایالات متحده از چین خواست تا تحریم‌های تازه سازمان ملل را علیه کره شمالی به شکل کامل پذیرفته و اجرا کند. این تحریم‌ها به دنبال انجام آزمایش اتمی این کشور در هفته گذشته در نظر گرفته شده است. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت چین متعهد است با قطعنامه تحریمی که روز شنبه به تصویب شورای امنیت رسیده است موافقت کند. چین اعلام کرده است قصد ندارد بازرسی‌های سرزده از محموله‌های باری ورودی و خروجی از کره شمالی که در قطعنامه خواسته شده است انجام دهد. کره شمالی ضمن رد این قطعنامه هشدار داده است که این کشور هر گونه فشار بیشتر از سوی آمریکا را به منزله آنچه اعلان جنگ خوانده است تلقی خواهد کرد. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه قرار است امروز با مقامات ارشد اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره پیشرفت ترکیه در جهت پیوستن به این اتحادیه در لوکزامبورگ دیدار کند. قرار است کمیسیون اروپایی، ارگان اجرایی اتحادیه اروپا، گزارش بعدی خود را درباره نامزدی ترکیه برای عضویت در این اتحادیه روز 17 آبان ماه سال جاری ارائه دهد. اتحادیه اروپا هشدار داده است اگر آنکارا در گسترش اصلاحات در زمینه حقوق بشر موفق نشود یا بنادر و فرودگاه‌های خود را به روی کشتی‌ها و هواپیماهای بخش یونانی نشین قبرس باز نکند، روند گفتگوهای ترکیه ممکن است متوقف و یا کند شود. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اعلام کرد با وجود فشار کشورهای غربی تهران به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه اعلام کرد وزرای امور خارجه 25 عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دیدار خواهند کرد تا در توافقی از سازمان ملل متحد بخواهند تحریم‌های را علیه ایران وضع کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای احمدی نژاد میگوید ملت به هیچ وجه مرعوب تهدیدات نخواهد شد. در حالی که خشونت‌های قومی گسترده در عراق در دو روز گذشته منجر به مرگ 83 نفر شد، مقام‌های دولت عراق روز یکشنبه اعلام کردند کنفرانس آشتی ملی به تعویق انداخته شده است. در بیانیه کوتاهی وزارت کشور اعلام کرد به دلایل اضطراری که خارج از کنترل این وزارتخانه است، کنفرانس آشتی ملی به تعویق انداخته خواهد شد. همچنین ارتش آمریکا روز یکشنبه از مرگ یک تفنگدار دریایی و 4 سرباز ارتش این کشور در عراق خبر داد. ساعت 8:04:13 است. به گزارش های این بخش توجه بفرمایید. امروز دوشنبه دقیقاً یک هفته از آزمایش اتمی کره شمالی می‌گذرد. در این 7 روز اخیر جامعه جهانی اقدام پیونگیانگ را محکوم کرد و شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه تحریم علیه کره شمالی از این کشور خواست برنامه‌های اتمی‌اش را معلق کرده و به میز مذاکرات بازگردد. نیما تمدن خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کره جنوبی گزارش می‌دهد.
با گذشت یک روز از تصویب قطعنامه تحریم علیه کره شمالی، تفسیرها درباره میزان کارایی تحریم‌ها آغاز شده است. پا پایک هاکسون، کارشناس مسائل کره شمالی در یک مؤسسه تحقیقاتی معتقد است قطعنامه شورای امنیت علیه پیونگیانگ شدید است، زیرا صادرات بسیاری از کالاهای اساسی مانند آلومینیوم یا برخی مواد شیمیایی هم به کره شمالی ممنوع شده است. این تحلیلگر به رسانه‌های کره جنوبی می‌گوید بسیاری از موادی که در محدوده تحریم قرار گرفتند، موادی با کاربردهای دوگانه نظامی یا غیر نظامی هستند. علاوه بر ممنوعیت ارسال کالا به کره شمالی و مسدود شدن همه حساب‌های بانکی مرتبط با این کشور در نقاط مختلف جهان، قرار شده که نظارت بسیار شدیدی هم بر کشتی‌های باری کره شمالی به قصد جلوگیری از انتقال مواد مشکوک برای ساخت تسلیحات اعمال شود. این بخش از قطعنامه شورای امنیت از سوی برخی مقام‌های چین زیر سوال رفته و آنها گفتند نمی‌توانند به خود اجازه دخالت و بازدید از کشتی‌های کره شمالی را بدهند. اما در عوض در ژاپن مقامات توکیو خواهان فشارهایی شدیدتر از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شدند. با اینکه قطعنامه شورای امنیت برای تحریم بین‌المللی کره شمالی مواد غذایی، بهداشتی و دارو را در بر نمی‌گیرد، برخی دیگر از تحلیلگران می‌گویند تقریباً اغلب مواد مورد استفاده در صنایع نظامی در زندگی روزمره نیز به کار می‌آیند و بدین ترتیب بخش زیادی از زندگی مردم در کره شمالی فلج خواهد شد. اما یک محقق مسائل مربوط به کره شمالی می‌گوید حاکمان پیونگیانگ تا کنون با شیوه های مختلفی کسب درآمد کرده و حالا هم بعید نیست که تا مدت ها زیر فشار تحریم ها دوام بیاورند. این محقق با اشاره به اینکه سفارتخانه های کره شمالی در کشورهای مختلف بودجه بسیار اندکی از پیونگیانگ دریافت می کنند و خود باید به عنوان یک بازوی کسب درآمد عمل کنند، می گوید به عنوان مثال دیپلمات های کره شمالی در تایلند تا مدت ها فعالانه در کار خرید تلفن‌های موبایل دست دوم بودند. این دیپلمات‌ها با ارسال موبایل‌های مستعمل به همکاران خود در بنگلادش و فروش گوشی‌های تلفن در آن کشور فقیر، هرچه درآمد کسب می‌کردند به اجبار به پیونگیانگ می‌فرستادند. سرمقاله امروز روزنامه کوریا هرالد چاپ سئول نیز در تفسیری بر تحریم کره شمالی می‌نویسد: بحران اتمی کره شمالی همچنان ادامه خواهد داشت و تصویب قطعنامه شورای امنیت تنها یک سمبول و نماد برای موفقیت آمریکا در متحد ساختن جامعه جهانی علیه یک موضوع محسوب می شود. و دیگر اینکه روزنامه چوسونیلبو چاپ سئول از عدم کارایی یک ماهواره کره جنوبی در تصویربرداری از آزمایش اتمی هفته پیش کره شمالی خبر داده است. به نوشته این روزنامه مقامات سئول باید پاسخ دهند که چگونه این ماهواره پرهزینه که تنها 4 ماه پیش با هدف نظارت بر فعالیت‌های مشکوک کره شمالی پرتاب شد، اکنون در این لحظه حساس نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد. نیما تمدن، رادیو فردا، بندر پوسان، کره جنوبی.
شورای امنیت سازمان ملل ضمن تصویب قطعنامه تحریم علیه کره شمالی از این کشور می‌خواهد برنامه اتمیش را معلق کرده و به میز مذاکرات بازگردد. گزارشی بود از نیما تمدن از کره جنوبی. اما روز گذشته بار دیگر خیابان‌های شهر استانبول شاهد تظاهرات خشمگینانه مردم ترکیه نسبت به رأی موافق پارلمان فرانسه به پیشنهاد قانون تازه‌ای برای مجازات عاملین نفی نسل کشی ارامنه توسط عثمانی ها بود. در همین حال به گفته نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بابت تصویب چنین قانونی اظهار تأسف کرده است. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
در پی مرحله نخست رأی‌گیری قانون مجازات علیه نفی کنندگان نسل کشی ارامنه در پارلمان فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهار داشت روز گذشته ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی از تصویب این قانون اظهار تأسف کرده است، در حالی که هنوز کاخ الیزه این خبر را تایید نکرده. رجب طیب اردوغان در سخنان خود افزود که ژاک شیراک به او قول داده است از قانونی شدن متن پیشنهادی سوسیالیست ها که متن آن در قرائت اولیه به تصویب رسیده جلوگیری خواهد کرد. در همین حال نزدیکان رئیس جمهوری فرانسه این گفتگوی تلفنی را تایید کردند و در مورد محتوای آن گفتند رئیس جمهوری فرانسه موضعی را که در ارمنستان در این مورد اظهار داشته بود یادآوری کرده است. ژاک شیراک در طول سفرش به ارمنستان از ترکیه خواسته بود به عنوان پیش درآمدی برای راهیابی به اتحادیه اروپا قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی را بازشناسی کند. رئیس جمهوری فرانسه در این حال پیشنهاد قانون تازه‌ای از سوی سوسیالیست‌ها به منظور مجازات نفی این رویداد تاریخی را غیر ضروری خوانده بود. از سوی دیگر نخست وزیر ترکیه سخنان ژاک شیراک مبنی بر پیوند وارد شدن ترکیه به اتحادیه اروپا با بازشناسی نسل کشی ارامنه را مورد نکوهش قرار داده و گفته بود چنین چیزی برای دولت آنکارا پذیرفتنی نیست و این موضوعی است که باید بین ترکیه و ارمنستان مورد بررسی قرار گیرد. با وجودی که متن پیشنهادی سوسیالیست‌ها به تصویب نخستین مجلس نمایندگان فرانسه رسیده است، باید در سنای این کشور نیز به رأی‌گیری گذاشته شود و در صورت تصویب آن توسط سناتورهای فرانسه، این متن پیشنهادی یک بار دیگر باید از تصویب نهایی مجلس نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان یک قانون موقعیت اجرایی یابد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 8:11 است. ادامه گزارش ها. شماری از ساکنان روستاهای اطراف آمل در استان مازندران در هفته های اخیر در جریان اعتراض و مقاومت در مقابل انتقال اجباری مالکیت بخشی از زمین های این منطقه دستگیر و زندانی شده اند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. در گفتگو با مسعود ملک، امیر حسین موحدی، فعال مدافع حقوق بشر در ایران، ضمن شرح جزئیاتی درباره سرکوب اعتراض کنندگان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به نقل از خانواده های این افراد که شمارشان به ده ها نفر می رسد، ابراز نگرانی می کند. امیر حسین موحدی:
در طی روز جاری ما اخباری دریافت کردیم که در همون زمانی که تعدادی در تهران در جریان قضایای آیت الله بروجردی دستگیر می شدن و نارامنی هایی در مرکز وجود داشته، در شهر آمل، اطراف شهر آمل، مناطقی که در اطراف دانشگاه آیت الله آملی بوده، نارامنی هایی بوده و تعداد 30 نفر یا کمی بیشتر از اهالی اون منطقه بازداشت و بشرستان ساری منتقل شدند که در این مدت خبری از این دستگیر شدگان نیست و خانواده های این افراد بسیار نگران این وضعیت هستند.
آقای موحدی، این افراد به چه اتهامی دستگیر شدن؟ برای چه دستگیر شدن؟
این افراد در حال اعتراض به آقای صادق لاریجانی و تعداد زیادی از مامورینی که به خاطر فروش اجباری اراضی اهالی در منطقه بودند بازداشت شدند. اراضی که مال آقای آیت الله آملی بوده، 20 هکتار از اراضی موقوفه رو که برای مسائل ورزشی اختصاص داده بودند به آقای جاسمی، رئیس دانشگاه آزاد، شخص آقای جاسمی فروختند و قسمت‌های زیادی از اراضی اهالی منطقه، به ویژه منطقه موسوم به کیمحله در اطراف آمل رو، اهالی رو وادار کردند که سندش رو به نام آقای جاسمی بزنن که شلوغی پیش اومده و این نارامی‌ها هنوز هم ادامه داره. نیروهای از ساری اعزام شدند با هلیبورد در منطقه، مردم رو سرکوب کردند و این افراد رو که عرض کردیم دستگیر کردند که از سرنوشتشون بی اطلاع هست.
آیا اطلاع دارید که چه تعدادی مورد تعرض قرار گرفتن و چه تعدادی در اون نارامی ها شرکت داشتن؟
تقریبا همه اهالی مناطق مزبور در اعتراض ها شرکت داشتند. تعداد زیادی مضروب شدند که حتی از حراسشون به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند و حداقل 30 نفر بازداشت و به ساری منتقل شدند. متاسفانه
گفتگوی مسعود ملک را می شنیدید با امیر حسین موحدی، فعال مدافع حقوق بشر، درباره دستگیری شماری از ساکنان روستاهای اطراف آمل. و با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 8:30 بامداد که شنونده سرخط آخرین خبرها خواهید بود.